خارج اصول جلسه 83 تاریخ 18 11 استاد ملک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد الله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حدیث شریف امام باقر: کفا بالمرء عیبا ان یبصر من عیوب الناس ما یعمی عنه من امر نفسه او یعیب علی الناس امرا هو فیه لا یستطیع التحول عنه الی غیره. قسمت آخرش که سومین قسمت حدیثه: و ان یوذی جلیسه بما لا یعنی، ان یوذی جلیسه بما لا یعنی، این که اذیت کنه همراه خودش رو به یه چیزی که برای اون جلیس فایده نداره یا برای خودش فایده نداره. یه وقت اذیتی خیرشه، امر معروف نهی از منکره، بردن به یک جای خوب هست، کار سختی رو بهش تحمیل میکنه، میدونه نتیجهش خوبه. نه، بی خودی اذیتش. کفا بالمرء عیبا ان یوذی جلیسه بما لا یعنی. معیوب ترین، بدترین عیب یا واضح ترین عیب اینه که آدم مردم آزار باشه.
به اموری که براش فایده نداره؟
بله، به چیزی که فایده برای مثلا جلیس نداره، فایده برای خودش نداره. فایده برای خودش رو اگه بگیم، باید بگیم تو معنویت دیگه، و الا تو مادیت که خودش میشه یک نوع استعمار. کسی رو اذیت کنه، بدون خودش به یک نوای مادی برسه، میشه استعمار. اما معنویت باشه برای طرف هم خیره. کسی که کسی رو اذیت میکنه برای یک امر معنوی، یقینا برای اون طرفی هم که اذیت میشه معنویته، خیره، خوبیه. عرض کردم که استحباب و ثبوت، استحباب و وجوب، ثبوتن و اثباتن، هم از جهت مبدا هم از جهت منتهای ویژگی‌هایی دارن. استحباب از جهت ثبوتی مبداش چیه؟ منتهاش چیه؟ وجوب از جهت ثبوتی مبداش چیه؟ منتهاش چیه؟ اینا گفته شد. اما از جهت اثباتی، اما وجوب و استحباب از جهت اثبات یا در مقام اثبات، آن است که وجوب در ناحیه اثبات کاشفیت لفظ است از مبدأ و منتها. لذا نزاع در مرحله اثبات نزاع لفظی است، نزاع لفظی است، برخلاف نزاع در مرحله ثبوت که امر معنوی است. بر این اساس میگوییم که صیغه امر، صیغه امر کاشف از مبدأ است و از امر و اطلاقا، و همچنین کاشف از منتهاست لفظا و اطلاقا. به این معنا که صیغه امر کاشف از اراده عامه، اراده عمومی، به شکل وضعی است و اراده جدی اطلاقاً کاشف از اراده جدی اطلاقاً و همچنین کاشف از بعث عام فراگیر به شکل وضعی است و کاشف از بعث لزومی است از جهت اطلاق. و می توان گفت که صیغه چون دلالت دارد بر انشاء طلب، کاشفیتش در دو ناحیه وضع و اطلاق برای پدید آمدن موضوع استنباط حکم شرعی مؤثر می باشد. موضوع استنباط حکم شرعی مؤثر می باشد و ادعای ما این است که صیغه در مرحله اثبات کاشف است از اراده جدی آمر اطلاقاً به این معنا که میگوید آمر فعل را میخواهد، آمر فعل را میخواهد و راضی به ترک نیست، زیرا در عرف طلب فعل انصراف دارد به طلب مستدام لاینقطع از جهت فعل، به تعبیر دیگر طلبی که منجر به انجام گرفتن فعل می باشد و از این طلب تعبیر کردیم به سد ابواب عدم، و بعضی از معاصرین تعبیر کردن به طلب عرفی. دیدم تو فرمایش های سبحانی در مقابل نقد به امام ایشون هم چیزی گفته بود، عرفاً طلب، تا میگم فلانی طلب داره این معناش این نیست که طلب داره یعنی میتونی طلب شو بدی میتونی طلب شو ندی، میگم آقا از تو طلب داره، طلب داره یعنی میتونی بهش طلب رو بدی میتونی بهش طلب رو ندی، مثلا میتونی جواب بدی میتونی جواب ندی، یعنی لازمه طلب داره. خب طلب، خود طلب، حالا ما با این تعبیر اصطلاحات آوردیم شلو، اراده جدی رو یعنی واقعا میخواد، واقعا میخواد انصراف داره، ولش بکنی میره به طرف اینکه تا کار انجام نگیره گویا این طلبه انجام نگرفته است. هذا معنی الوجوب و هذا معنی الوجوب
و همین اونجا باید اثبات بشه.
هم میگم دیگه
هی داره مدعا را تکرار میکنه،
من هم که گفتم بازم میگم رفقایی که هستن
دیروز پیروز همه صرف مدعا
باشه، هر یک از اینها، هر یک از این چهار تا سه تا مسلکی که هست هر کدوم رو شما روش دست بگذارید یه امر شفاف کل شمس فی وسط نهار نیست، هیچ کدومش نیست. و من اگه گفتم بتونم این فضا رو اینجا باز کنیم با این همه تکرار و این ور و بر زدن که شما محققین بحث رو ببینید که هر یک از این مثلا کفایه رو وقتی شما می‌خواندین گفتید دیگه حق همینه. کفایه وقتی در با وجوب مثلا میگفت که تبادر، ها تبادر وجوب دیگه. حالا دارید میفهمید نه، تبادر مشکل داره. تبادر بخواد باشه یعنی صیغه وضع شده باشه برای وجوب، استعمالش در استباب میشه چی؟ میشه مجاز. اینه تو کفایه که تو ذهنتون نمیامد چنین چیزی اون زمان. حالا اینجا تو بحث خارج این براتون باز بشه که این چهار تا مسلک واقعا به هر کد طرف میری یک مشکلی داره، یه چیزی داره. پس بین این چهار تا کدوم رو انتخاب بکنیم که اقل و معونتن هست و اقل و محذورن هست، مشکلش کمتره؟ اگر بتونیم این رو باز کنیم، فضا باز بشه، این کار مهمیه که هر طرف میرید میبینید یک نقطه ضعف داره. اینا رو قبلا توجه نداشتیم. اگر یک گوینده میگفت کفایه حضرت آخون مثلا با عظمتش این رو گفته، حالا میبینید مشکل داره. اولش مرحوم آخون میفرماید که برای طلب، بعد میگه غایت ما یمکن ان یقال، این است که مثلا در وجوب خلاصه میشود. خب همونطوری که نمیشه عبارت پردازی که در وجوب خلاصه میشه، به چه قانون، به چه شکل، بعد چه عوارضی داره، چی باید گفت. لذا پس بگذارید این بیان تموم بشه، ببینیم که میشه این رو به عنوان اقل و محذورن، اقل و معونتن این اطلاق رو مطرح بکنیم، و الا هر جو بزنید شما. یک مسلک چهارم میشه تولید کرد. مسلک چهارمش هم اینه که مسلک چهارم این باشه اصلا صیغه وضع شده برای طلب، طلبم که مشترکه، چه وجوب و چه استحباب هر کدوم رو بخوای اثبات کنی نیاز به قرینه داری. هیچی، باید قائل بشید به اجماع، باید بگید صیغه هم مجمله، قرینه داشت شما ازش وجوب برداشت میکنی، قرینه داشت استحباب برداشت میکنی، و الا لفظ صیغه وضع شده برای طلبی که مردد بین دو تاست، دو تا فرده، وجوب استحباب، هیچ کدوم هم نمیتونی تعیین کنی، هیچ کدوم هم نمیتونی تعیین کنی الا بالقرینه، الا بالقرینه. قرینه باید بیاد بگی وجوبه، قرینه باید بیاد بگید که استحبابه. خب نه، حالا این ها این منشأ، خب همین منشأ، بله. خب الان هم همینو میخوام بگیم، همین وجوبی که همه اتفاق دارن، همه گویا اتفاق دارن، صیغه ظهور در وجوب داره. اینو بحث رو آوردیم، گفتیم مرحله اولش اینه که همه اتفاق دارن، صیغه ظهور در وجوب داره. حالا منشأ ظهور چیه؟ خب این منشأ وقتی که درست برهانی نشه، ظهور زیر سوال میره. اگر شما نتونید اون ظهور رو با این منشأ اثبات بکنید، به ظهوری نیست دیگه. لازم فرمایید اگر اون ظهوری رو که ادعا کردید نتونستید علتش رو ذکر بکنید، بگید علتش اینه. خب علت مشکل داره، اگه علت مشکل داره پس ظهوری هم نیست، معلولی هم نیست. اگه علت ظهور رو واکاوی میکنید به جایی نمیرسید، پس بی خود گفتید ظهور داره. باید برید سراغ مرحله چهارم، مسلک چهارم رو انتخاب بکنید. این فضا باز بشه تو بحث ما، مباحثه ما، این فضا شفاف بشه که بله هر جا میزنیم اینه مشکلی داره. حالا چیکار کنیم؟ اقل و محذورن رو انتخاب کنیم. از اون طرف هم میبینیم در عرف این الفاظ با هم دیگه کنار هم قرار گرفتن، بحث تخصیص داریم. مثلا عام ترخیصی رو توسط صیغه تخصیص زدن علما، چطوری تخصیص زدن؟ عام ترخیصی چطوری با صیغه تخصیص خورده؟ خب اگه صیغه دارد بر وجوب نکنه که نمیتونه مخصص باشه. مخصص رو هم کسی نگفته لبیه، بیاد بگید که مخصص لبیه، عقلیه. در صیغه مخصص لبیه، میگن مخصص لفظیه. یعنی همون کسی که قائل به عقل شده باز میگه مخصص لفظیه، نمیگه مخصص عقله که مخصص لبه. این همه این برابر زدیم و بس کردیم، عبارت قلم و سلم برم که آوردیم تا الان، خواستیم این فضا باز بشه که این مسلک ها واقعا میشه به یکیش اطمینان کرد، دل خوش کرد یا نمیشه. حالا تو نگاه ما فعلا اینه که مسلک اطلاق اقل و محذورن هست، عوارضش کمتره، معونش کمتره، خرجش کمتره. که باید برسیم به اون حرفاش. خب بنابراین
آجا اینم به نظرم برای باید کم تو این فضا اگر بودیم یه مداری باید اقوال صادق یا که بحث کردیم رو دوباره مطرح بکنیم، محضورها رو یه مقایسه رو کنیم.
کدوم
دلیل
عقلی
که
آقایون دلیل
عقلی شده
من باید باید جنبندی کنی وقتی که
رن محضور او چی بود؟ محضور این چی بود؟ محضور این رو به اصل استفاده وجود برمیکرده.
بله
بریم مثلا محضور دلیل عقلی که ما استفاده کردیم باید ببینیم به چی برمیگشت. آیا اونجا ما صرفا توی یک مثال گیر میکردیم یا نه اونجا به اصل استفاده بسن برمیکرد؟ خواهیم
که
نهایت باید پس اصل محضورها رو
ندیفتیم. چند تا البته چند موردی برای عقل گفتیم، هنوز بحث دیگه هم باقی مونده که اصلا حرف آخویی بر میگرده به بحث حق و طائه یا بر نمیگرده. اصلا حق و طائه صغرویان و کورویان درسته یا درست نیست، میشه اثباتش کرد؟ حرف شعیر رو میشه اثبات کرد یا نه ایشون به دوران آورده و نبوده، تو تاریخ نبوده، ایشون ایجادش کرده یا قبلا بوده؟ مثلا که بعضی خواستن مثلا به مرحوم بهبهانی چیزی نسبت بدن، اینا رو باید بحث بکنیم. گسترده است بحث. و از این بابی هم که ثمرات داره شبیه و حرفایی نیست که اون آقای اکبرزاده مثلا بعدم تحقیق کردم دیشب من زنگ زدم قم، از بعضی از فضلای قم اساتید قم سوال کردم این چی هم چیزیه؟ گفت نه بابا ایشون 17 جلد کتاب نداره، در رابطه با وضع یک جلد کتاب ننوشته.
مال آقای شاهودی نیست.
نه آقای شارودی نه، مال آقای
اشکالشون با آقای شارودی نیست، اشکال ایشون با آقای لاریجانی.
همینه آقای لاریجانی.
لاریجانی آقا در 33 جلد
میدونم اصلا آقای شارودی من گفتم کلمه رو اشتباه گفتم. نه 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 الان
کلمه از کردم درسنامه کرد.
نه 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 ایشون تصریح کرد گفت آقای لاریجانی، خودش گفت آقای لاریجانی یک جلد کتاب در رابطه با وزن نوشته. یک بعد همه گفتن نه.
33 جلد رو در فلسفه علم اصول
خب بله اون فلسفه رو هم گفت ایشون فلسفه چیزی شاگردیشون گفتن شاگرد فاضلش گفتن گفتن ایشون فلسفه ننوشته، همین بحثا رو اسمش گذاشته فلسفه. مثلا بحث وضع رو گفته فلسفه علم اصول، همونا رو اسمش گذاشته فلسفه، ولی چیز خاصی نداره. یک اعتباریاتی نوشته، یک قسمت از اعتباریات اصول نوشته، همش سه جلد بیشتر چاپ نشده. الان سه جلد بیشتر چاپ نشده. کسانی که با ایشون دارن زندگی میکنن با آقای همین بنده خدا رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی، این بحث میخوام بگم این بحث از او بحثان یه بحثیست واقعا اگر آدم به جایی برسه و دلش گرم بشه و انتخابش بکنه تو فتوا دادن خیلی مشکلات رو دیگه نداره. تو مباحث فتوا استفاده از الفاظ ها، الفاظ کتاب و سنت، تو قسمت استنباط از الفاظ کتاب و سنت کم معونه تره، راحت تره، مطابق با روش کاری فقها هاست. شکل کاری فقها در طول تاریخ مثلا این بوده که در بحث تعادل و تراجی، در بحث تعارض، تزاهم، در اینها به اینها این بیشتر خودش نشون میده. همین چیزی رو میخوام بهش برسیم. خب بنابراین تطابق نمیدونم چه خبرش که آمد که خبر جمعه قبلی خبر طلب عرفی. و طلب عرفی عبارت است از تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی، که اگر این اصل را بپذیریم باید قائل شویم به انحصار استعمال صيغه امر در وجود و بگوییم مراد استعمالی وضعی است و مراد جدی اطلاقی، و مراد جدی نمیتواند هم وجوب باشد و هم استحباب. مراد جدی نمیتواند هم وجوب باشد و هم استحباب، زیرا لازم می آید اجتماع ضدین. پس حتما باید یکی از این دو باشد و ادعا می کنیم که حال در طلب حال در طلب اولا و به ذات وجوب است، زیرا متیقن از امر طلب فعل است، متیقن از امر طلب فعل است به مراد جدی، نسبت به مراد جدی، و جامع مراد جدی نیست. آری مراد استعمالی هست جامع، و جامع عبارت است از تصور و مفهوم. جامع عبارت است از تصور و مفهوم صیغه، لکن مصداق حقیقتی است که در مراد جدی باید دیده شود، و چون طلب ظاهرش خواستن تحقق مأمور به در خارج است، رجحانش از طلبی که در او جواز ترک است، از طلبی که در او جواز ترک است، رجحانش از طلبی که در او جواز ترک است بیشتر می باشد یا ثابت است. و این معنای دیگری است از اصالت تطابق. ببینید به چند تا عبارت من تا الان آوردم. معنای دیگری است از اصالت تطابق بین جد و استعمال، بین جد و استعمال، و بین تصور و تصدیق، بین تصور و تصدیق. تصدیق مراد جدی، تصور مراد استعمالی. و این اصل، و این اصل مبتنی است بر این که اولا متکلم در مقام بیان باشد، و ثانیاً قرینه بر تعیین وجود نداشته باشد، و ثالثاً قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اگر چنین شد، از این سه مقدمه پدید می آید، یا حالتی پدید می آید، حالتی پدید می آید، این حال، کلمه حال، ظهور حالی، از این سه مقدمه حالتی پدید میاد که تعبیر محقق محاصر حضرت الله سبحانی میگه عرف، حالتی پدید می آید که از این حالت ناشی می شود ترجیح وجوب بر استحباب، ترجیح وجوب بر استحباب. و کسانی که مثل امام سیدون الامام و محقق خویی رضوان الله تعالی علیهما قائل به عقل و عقلا شدند، اگر بخواهیم مرام این دو شخصیت را توجیه کنیم و اختلاف بین خود و بین این دو شخصیت را به تصالح برسانیم، این است که بگوییم عقل و عقلا معنایی را جز همین مطلبی که
عقل و
عقلا مطلبی را جز همین جز همین معنایی که در پی آن هستیم قضاوت نمی کنند. یعنی عقل و عقلا، حالا اگر آقای سبحانی میگن عرف، میگن عقل و عقلا همونطوریه، عقل و عقلا میگویند طلب مرسل و یله و رها، طلب مرسل عقل و عقلا چی گفتن؟ طلب مرسل با توجه به محاسبه مراد جدی و مراد استعمالی، جانب مراد جدی را میگیرند و مراد استعمالی را بران حمل میکنند. و در نتیجه میگویند طلب منحصر است اولا و به ذات، ترجیحاً در وجوب. نه اینکه عقل و عقلا بگویند وجوب امریس عقلی، وجوب امریس عقلی و ربطی به صیغه ندارد، امریس عقلی و ربطی به صیغه امر ندارد، که اگر چنین باشد مطرح کردن بحث دلالت صیغه بر وجوب، مطرح کردن دلالت صیغه بر وجوب بی مورد است، بلکه باید مسئله به این شکل مطرح شود. خود مسئله مشکل داریم. یه روند اجتهادی استنباطی که از واژه شناسی شروع میشه، موضوع شناسی شروع میشه، مسئله شناسی شروع میشه، اقوال شناسی شروع میشه، بعد انتخاب اقوال یا استدلال و برهان، این مسئله‌ای که تا به الان درستش کردیم درست نیست. باید مسئله اینطوری بگیم. چی گفتم؟
بلکه باید مسئله
به این شکل مطرح شود که اگر شیئی دارای مصلحت بود برای مولا و شک کردیم این شیء دارای مصلحت، انجام دادنش واجب است یا واجب نیست، به عقل مراجعه کنیم. عقل حکم وجوب میکنه، مثلا لازم نیست صیغه در کار باشه. وقتی صیغه رو مطرح میکنی باید صیغه یک جایی داشته باشه دیگه، یه دلالتی داشته باشه. صیغه دلالت بر وجوب داره، نه عقل، نه عقلا. صیغه قرار دلالت بر وجوب بکنه. صیغه اگر میخواید بگید در هر کار بکنید، جناب حضرت امام رضوان الله علیه، حضرت آقای خویی، چه بگید عقل چه بگید عقلا، صیغه رو اگر میخواید دارای دلالت بر وجوب بکنید، همین حرف اطلاق میشه. یعنی باطنش، روحش میشه اطلاق، روح عقل میشه اطلاق، روح حکم و قلا میشه اطلاق. اگر نه صیغه رو فاکتور بگیرید که مسئله رو باید عوض کنیم. مسئله این میشه آقا یک فعلی دارای مصلحته. حالا این فعل دارای مصلحت برای مولا داره مصلحت ها، برای مولا یقین کردیم دارای مصلحته. حالا نمیدونیم واجب انجام بدیم یا واجب. بله عقل میگه که مولای دیگه مصلحت هم داره براش، اگه مصلحت داره پس دوست داره او رو، علاقه داره به او، دوست داره که انجام بگیره. میگه مسئله رو آوردی روی صیغه، میگه صیغه ظهور در وجوب دارد، خودتون دارید میگید، میگه صیغه ظهور در وجوب دارد بل اتفاق مثلا. بعد میره سراغ منشأش، میگید منشأش عقله. اگر منشأش عقله، صیغه کاری هست یا نی؟ اگه کاری هست که دارید اطلاق بافی میکنید دیگه، اطلاق درست میکنید براش. وزن هم که قبول ندارید، وزن رو که قبول ندارید پس دیگه اطلاقه. میگید این صیغه به حکم عقل و به حکم عقلا دلالت بر وجوب داره. حالا چسبیدید میگید نه ربطی به صیغه نداره، این دلالت بر وجوب ربطی به صیغه نداره. خب حالا ادامه
مثلا صیغه فقط دلالت بر طلب میکنه، از این جهت که ما منظور مولا رو بفهمیم لازمه، وگرنه ما نمیفهمیم که مولا دوست داره مصلحت میدونه.
حسن جان بله،
فقط ما از این طلب رو ایشون همین میگه، آخویا همین میگه، طلب رو میفهمونه.
نه ایشون تصریح میکنه میگه وجوب ربطی به لفظ نداره.
خب
درست، اینش جمع نمیشه، اگه این رو نمیگفت درست بود.
شما همین مصلحت رو از کجا متوجه میشیم؟ ما نمیدونیم که خدا چی رو مصلحت
اصلا صیغه نیامده، یه گزاره آمده، یه خبری آمده.
بله میگه صیغه دلالت بر طلب، فقط سنده. ابراز اون چیزی که مصلحت میگارد، فقط صیغه کارش همینه.
خب
بعد ما
خب باز ایشون دلالت بر طلب هم نمیگه، باز ایشون باز دلالت بر طلب هم نمیگه.
ابراز هر چیزی،
بله.
بالاخره ما باید مصلحت مولا رو بفهمیم، هیچ راهی نداریم الا اینکه مولا یک
اون که شکی نیست، اون که شکی نیست.
خب اینجا اینا همین میگن.
نه ایشون میگه وجوب، میگه وجوب ربطی به لفظ نداره.
مگر ظهور یکی از منشأهاش این نیست که عقله؟
خب
ظهور یکی از منشأهاش خیلی خوب درسته.
ظهور چی؟
ظهور در وجود.
زور در وجوب مال لفظ هست یعنی؟
نه دیگه، تئوری حرف لفظش.
لفظ فقط طلب رو میفهمونه.
نه اصلا مال این ببینید ما کار به اون نداریم. یکی این سوال شما دقت کنید، این ظهور در وجوب مال لفظ هست یعنی؟ ها؟ همین جواب بدید.
خب ببینید
نه نه همین جواب این تمام دیگه. آقای عظیمی که دیگه کفر رو انتخاب کرد. راحت میگه نه نه. این ظهور
آقای
نه نه سوال من جواب بدید که ظهور ظواهر الفاظ، ظواهر الفاظ این کلمه رو ما بی خودی گفتیم، شما یا آقای خویی بی خودی فرمودید که ظواهر الفاظ.
نه
اون دارم که ظواهر الفاظ
درست الفاظ ببینید شما از یک جهت دیگه نگاه میکنید، شما از یک جهت دیگه.
نه من جهت کار ندارم،
به کلی به صیغه اصلا نگاه نکنیم. نه این اصلا نیست، چون ما ابراز مولا طلب مولا رو به صیغه متوجه نمیشیم مگر به صیغه. حالا صیغه آمد اوغلا خیلی حرف خوبی هم هست،
اوغلا
میگن باید انجام
بدیم. احسنتو همین رو داریم واکاوی میکنیم بخاطر اطلاق یا نه
ما از کلمه هیچ چی نمیفهمیم.
خب پس صیغه ظهور نداره دیگه. صیغه ظهور نداره،
خود صیغه چیزی
متوجه. آقای امینی نکنید ظهور لفظ، این ظهور لفظ برامون ارزش داره یا نداره اینجا؟ اگه به آقای خویی بگن نه اصلا ظهور ما کار نداریم، عقل داره میگه وجود ما حرفی نداریم، میگه حرف درستیه، مبناتون هم درسته، برای خودتون محترمه، گوش بدید. خب مسئله مون اینه ببینید، مسئله مون اینه که ظاهر صیغه ظاهرتون فی الوجوب خودشون قبول دارن. صیغه ظاهرتون فی الوجوب یعنی چی؟ یعنی این لفظه ظهور در وجوب داره، این لفظ ظهور در وجوب داره، بعد باز میگن نه نداره، عقل میگه. یعنی وجوب
نداره به خوش معقول،
یعنی ظهور داره.
یعنی یک کسی نیومده دیگه که من اینو وضع کردم، این کلمه رو برای
بله نه وضع که بابا وضع که باز خرابش کردی. ظهور بحث در وضع نی،
بحث در
ظهور، این ظهور مال این لفظ هست یا مال این لفظ نیست. اگر میگید عقلیه پس بنابراین صیغه ظهور نداره، عقل داره میگه وجوب دیگه، عقل داره میگه وجوب. صیغه چیکارش داری؟ به صیغه چیکار داری بنده خدا؟ صیغه رو چیکار داری؟
کجا بود مثلا این صیغه نبود؟ عقل
مثلا کجا؟ همین دعوا همین دیگه. احسنتو دارید باز دارید اطلاق رو میگیرید، دارید اطلاق رو میگیرید. اگر میگی صیغه ظهور داره در وجوب، ظهور داره، ظهورش هم به حکم عقله، درسته؟ ظهورم به حکم عقله، ظهور به حکم عقله، پس باید به این لفظه خصوصیتی داشته باشه که ظهور داشته باشه.
فقط طلب رو
میفهمم. ها؟
خصوصیت داره، طلب و ابراز میفهمم.
خب طلب میخواد، طلب که دو تا داشت، که اگه طلب باشه هم وجوب داره هم استحباب داره. چرا وجوب؟
عقل
میگه وجوب؟ بقید. چرا میگه به خاطر وجوبه؟ نه چرا؟
حالا چرا عقل میگه که بتونی؟
نه،
حالا فرض کن عقل میگه. نه شما ببینید بحثتون اونجا نیستش که سوالی نیست. بحث نیست که چرا عقل میگه.
نه چراش هم لازم نیست.
شما بحثتون اینه که
عقل اگه میگه ظهور داره، اگه میگه ظهور درسته، میگم آقا خویی درسته. اگه میگید عقل میگه ظهور داره این در وجوب و مال لفظ صیغه هم هست، این صیغه به حکم عقل یه خصوصیتی دارد که ظهور در وجوب داره. اگه این باشه که ما حرف نداریم، دعوا نداریم دیگه. ایشون اینطوری نمیگن، میگن نه تصویر ببینید تو محاضرات رو، میگه اصلا ربطی به کلمه امر نداره این وجود. داره میگه ربط نداره به کلمه امر.
درست میگن وجود، ببینید وجود ربطی به این کلمه نداره.
پس باز چرا میگن زور
داره؟ میگن وجود، ولی اوغلا نگاه میکنن به این. خب اوغلا به این طلب نگاه میکنن، میگن که مولا
پس ظهور مال صیغه دیگه، ظهور مال صیغه بس، درسته؟
منشأ ظهور
عقل، ظهور مال، ظهور مال لفظ هست یا نیست؟ نگاه کنید به نظر شما ظهور مال لفظ صیغه هست یا نه؟ ظهور
یعنی ما خواهیم فقط این که من طلب دارم و ابراز میکنم این طلب. حالا اینو چی میفهمم؟
درسته اون که شکی نیست.
من باید به نحو وجوب انجام بدم یا به نحو ساوی وجوب
انجام بدم یا نه واجب هست؟ یعنی باز رفتیم سراغ سقوط، ما در سقوط تکلیفیم. خواهم بگیم وجوب را این صیغه میفهماند یا نه؟ شما میگید نه ما باید به نحو وجوب انجام بدهم. نه این وجوب را نسبت به وجوب دلالتی داره یا نداره اصلا؟ مثلا ظهوری داره یا نه؟ ظهور
کلمه نه، ولی اوغلا میگن اینجوری که مولا
گفت
این طرف.
اگر میگید پس این لفظ هیچ ظهوری نداره، پس میشه مجمل دیگه، عقل فقط مشکل بشه. خب ایشون نمیگن، ایشون اگه بگن خب هیچ دلالت نداره دیگه. نسبت به وجوب دلالت نداره، مجمله. نسبت به وجوب صیغه هیچ دلالتی
ظهور داره دیگه.
ظهور که دلالتی که رفیق برادرم، ظهور یعنی دلالت ظنی، ظهور یعنی دلالت ظنی، چیزی نیست دیگه. ظهور ظهور یعنی دلالت ظنی. اللهم صل علی محمد. حالا باز بعد از جلسه
حالا باز دیگه آقای عزیزی یک مقدار با شما ملاحظه کنید.
یک نفر که کافر شده